بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام به امام زمان و با درود به روان مقدس رهبر فقید انقلاب و سلام و درود به رهبر معظم جمهوری اسلامی ایران، رهبر مسلمین جهان، و سلام مجدد به محضر شما و همه سنگرنشینان علم و ایمان. و با بزرگ داشته قیام و شهدای 19 دی و پیشاپیش تبریک و تهنیت میلاد مقدس حضرت جواد الائمه علیه السلام و با آرزوی پیروزی نهایی مظلومین عالم و مخصوصا فلسطین مظلوم، غزه مظلوم، لبنان مظلوم بر گرگ های بین المللی، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. انزل من السماء ماء فصالت اوديه بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حليه او متاع زبد مثله کذالک یضرب الله الحق والباطل. بله، بارون میاد، صحرا به صورت فراگیر آب میگیرد، سیل راه میفته، اما اونی که بر موج سواره کفه او بالا. خیلی غلط اندازه اونچه که نگاه میکنید، کف رود میبینید نه آب. مشابه این در صنایع هم ایطوریست و این تمثیلیست که خدا برای حق و باطل آورده. اما زبد فیذهب جفاء و اما ما ینفع الناس فیمکث فی الارض. اونی که میمونه و حیات میبخشه آب نه کف، در این حالی که کف بر موج سوار شده و بالاست. برای انسان به عنوان یه موجود عاقل، هستی شناسی که بتوند واقعیات را از مسائل حاشیه جدا کند، این از لازمترین امور است که خودش هم جزء هستی است. انسان ملاحظه کنید چطور گرفتار حواشی می شود که خود رو فراموش میکند، قطعا خدا رو فراموش میکند، وظیفش هم فراموش میکند، هدفش هم فراموش میکند، راه هدف هم فراموش میکند و آفات و خطرات خودش هم پراموش میکند. بعد میشد یه موجودی اشر و خلق الله علی وجه الارض، بدترین موجودی که روی زمین حرکت میکنه همین انسانی توست. شما در بالاخره افکار عمومی بشر در طول تاریخ در امروز نگاه کنید، ببینید که چه چیزای بشر رو به خودش مشغول کرده و او رو از هستی شناسی، از حق شناسی منصرف کرده است. خب خیلی چیزاست، اما از سرآمد اونها مثلا مال و ثروت است. دنیا شده دزدی و اختلاس و بر سر اون انسان کشی و انواع و اقسام ظلم و ستم و دیگه از انسانیت بوی هم نمی آید. حیوانات هم ازش ننگ دارن. خوب سر چیه؟ سر مالکیت، مالکیت ملک. عمدت تجار، عمدت از باشد که اخیار، عمدت فلان و شهرت و ای در حالیست ای عمدت المالک، ای بزرگترین ثروتمند جهان، ای در حالیست که اصلا مالکیت برای انسان تحقق خارجی اصلا ندارد. اینطوریست دیگه، نه تنها ندارد، اصلا نمیتوند داشته باشد، یعنی محال عقلیست. اون چرا که شما ازش به عنوان مالکیت نقل میکنید قراردادهاییست برای مدیریت جامعه، معقولم هست. اما اون چی که شما ملاحظه میفرمایید که برای دست درازی به حقوق دیگران، به اموال دیگران، به املاک دیگران فلان، میبینید که با او فرق میکند. این نه تنها مدیریت نیست، اصلا همه مدیریت ها رو به باد میده، در حالی که اصلا مالکیت وجود خارجی ندارد و نمیتواند داشته باشد. چطور؟ به جهت این که ایکی چیزی نیست که الان ما به میل و سلیقه خودمون این کار رو بکنیم. شما هر چه حساب کنی، از ملکت، از منزلت، از موبایلت، از ماشینت، از کشاورزیت، از زراعت، از هر چه هست، او یک مخلوق مستقل است، به شما ربطی ندارد. شما هم یک مخلوق مستقلی هستید، به او ربطی ندارد. بعد در جهت قراردادهای اجتماعی آمدید یه طرحی ریخته که ای کار کنه از در مدیریت میتونه خوب باشه، درست هم هست، اما شما مالکی اون نمیتونید بشید. نه تنها نیست، نمیتونید، محال عقلیست. یعنی چه محال عقلیست؟ یعنی همینطوری که اشاره کردم او یه مخلوق مستقل است، شما یه مخلوق مستقل دیگه هستید، بنابراین شما چطور مالک او میشید؟ که نمیشود. مالک حقیقی اونیست که او را آفریده. بنان علیه او موجود مستقلیست. ریاست هم همینطور است. هیچ کس ایطور نیست که به اصطلاح تحت عنوانی اسمش پادشاه بذار، شاهنشاه بذار، رئیس جمهور، هر چی میخواد بگذاری، فرعون بذار، میگه رب انا ربکم الاعلا، غافل از اینکه این مردم که رعیت او نیستن، یه چیز ذهنیست، اصلا وجود خارجی نداره، مردم رعیت او نیستن که. مردم موجود مستقل هستن، اون موجود مستقل به هم ربطی ندارن. و همچنون که در ملک، در ملک هم ایطوریست که سلسله مراتب برای مدیریت جامعه امر ضروری است. این که مالکیت ایجاد نمی کند، ملکیت هم ایجاد نمی کند، ملکیت هم ایجاد نمی کند. یه قرار داده. تا تو اونجایی که به هر حال حالا در دنیا اگر چنین چیز امکان داشته باشد یا در آخرت اگر تو بهشت باشد که خدا عطا بفرماید، باز هم واقعیت امر که تغییر نمی کند. اون ملک همون کسیست که خالقشه، حالا او در اختیار بندش قرار داده، اما این واقعیت چون واقعیت عقلیست دیگه نمیشه تغییرش داد. اما این دنیا رو ملاحظه کنید، از صبح که از خواب پا میشه تا شب که میخواد بخوابه، تمام جنب و جوش ها سر این قضایاست، قضایه حاشیه‌ای که هرگز وجود خارجی نداشته و ندارد و نمیتواند داشته باشد. بقیه چیز هم نظری این. اما اون چیزی که مهم است حق است. حق یعنی چی؟ یعنی واقعیت امر. واقعیت امر قابل تعدد نیست. واقعیت هر امر یکی است. دیگه دوتا نمیشه. یک و نیم امر نمیشه. تا بشه ده تا صد تا. واقعیت امر در همه جا یکی است. رئالیسم. منتها بعضی استعمال این کلمه رو در اهداف میانی قرار میدن و حالا یا میفهمن یا اصلا نمیفهمن که ای که رئالیسم نشود. یعنی میگه تحقق وجود مثلا فلان تشکیلات، تشکیلات فرعون یه واقعیتیست، رو کره زمین نیست، هست. پس ما او رو بالاخره به عنوان یه مسئله واقعی میپذیریم. اینکه نشد، شما چرا به در اهداف شما اهداف میانیه، بعد واقعیت و حقیقت امر چیست؟ همینه که فرعونی هست، که آمریکایی هست، که انگلیسی هست، که صهیونیستی هست. ای که واقعیت نیست که، ای همون حواشیست، همون کفیست، همون زباله ایست که خودتون سرگرمش میکنید. اما اون چی که برای انسان هستی شناس و خودشناس و راه شناس مهم است، این است که حق به معنی حقیقی حق، رئالیسم به این معنی، اون جنبه نهایی قضیه که بالاخره به انتها میرسد، حق این است ولا غیر، قابل تعدد هم که نیست. حالا اون چرا ما از نظر عقل و شرع که البته هر دو به یکی برمیگردد، عقل هم پیام خداست، من کان له عقل کان له دین، وحی هم پیام خداست، فطرت هم پیام خداست، علم هم پیام خداست. بنابراین اون چه که با واقعیات و کشف حقایق میرسد، این انسان حق پرست، واقع پرست. عالم واقعیت حقیقی جز خدا ندارد. لیس فی الدار غیره دیار. بقیه همه به او برمیگردد، همه وسائطن به او برمیگردن، اما حقیقت حق واحد است، جز او نمیتوند باشد. حالا انسانی که حق پرست است به این مسائل ظاهری هیچ وقت گرفتار نمیشه. اینا همونطوری که در آیه قرآن اشاره شده، این کف بالای رودخانه میرود اما این هیچ کاره است. اونی که ثابت میموند آب زلال است. انسان حق پرست هیچ وقت با این زباله ها، با این کفرود ها و با این اسم و آوازه و شهرت و ملک و ملک و عمدت المالک و حجت الاسلام و نمیدونم از این حرفا خودش سرگرم نمی کند. لقد جئتمونا فرادا کما خلقناکم اول مره و ترکتم ما خولناکم وراء ظهورکم. فردا اونجا که ظاهر میشیم بر اساس بالاخره حقایق امور، فردا در پیش خدا که اونجا هر کسی مسئول کار خودشه. لا تزر و وازرتون وزر اخرى، آزاده فلان است، نمیدونم حجت الاسلام ای حرفا نیست، عمدت المالک است، عمدت التج، بله باشه. اونها مسائل بود که پشت سر گذاشتید تو دنیا. همون داره که ما وقتی شما را آفریدیم با اونا نیافریدیم، شما را آفریدیم حتی لباس هم نداشتی، هیچی نداشتی. الان هم که در قیامت حاضر میشی مثل اون روزی که شما را خلق کردیم تازه اوتوری هستید. بنابراین خودت مسئول خودتی، باید پاسخگو باشی. پدر و قوم و خیش و مرید و مراد یه حرفا نیست دیگه، باید پاسخگو باشی. اونی که هرگز ضرر نمی کند او انسان عاقلی است و او انسان با دیانتی است و او انسان مبتنی بر ارزش‌های فطری است که این حقایق هستی رو، این سیر از مبدأ تا مقصد رو بفهمد و خودش با اون آماده کند. ولی هیچی به درد نمیخوره، هیچی. اینایی که من و شما سرگرمه اینا هیچ معلوم نیست این به درد ما بخورد که. تازه حلالش که در جمع کردن ثواب هم میکنید، چون اصل داشتن ثروت که عیب ندارد که، فکر باید درست باشد. و الا گدای یهودی نه دنیا داره نه آخرت. اما اگر چنون که در همه امور دنیا تلاش کنی، کوشش کنی، بر اساس وظیفت جمع کنی و در راهش هم مصرف کنی، این همش عبادته. اما همون مالی هم که از راه حلال بوده است که معلوم نیست به دردت بخوره، تو نیازت روز اینقدر بر اساس استاندارد تغذیه اینقدر آب و اینقدر نان و اینقدر حواس، بیشتر میخوای؟ اون میلیاردی ها به دردت چی میخوره؟ به دردت چی؟ حلال کم که باشه، نفست که قطع شد میدونی چی کار میشه؟ نفست که قطع شد اندازه یک کفن، اونم در حد واجبه، چون کفن یک دو مستحب هم دارد، واجبش از اون مال به تو میرسد. اما مستحبش باید از ورثه بپرسن اجازه هست که ما این قطعه مستحب رو هم از کفن بذاریم؟ اجازه نده نمیتونید، غصبیه. بالاخره مرد راه او کسی است که راه رو بشناسد و بداند، زاد توشه خودش هم بداند و بر اساس اون راه خودش رو بسازد. این به درد می‌خورد. خب دیگه این مسائل، انواع و اقسام مسائله که لوازم امور است. آها بچه میشه، ما به بعدش کار نداریم، ما به بعدش کار نداریم، ما به وظیفه کار داریم. امام فرمود ما مکلف به وظیفه هستیم. نتیجه چه میشه؟ من به نتیجه کاری ندارم که، نتیجه دنیا صاحب دارد. اینایی که با یک کشمش مزاجشون گرمی میکند و با یک عناب مزاجشون سردی میکند و در این جریانات مثل پر کاهی که باد هر دم طرفی میاندازد، حزب باد، اصلا به درد نمیخورد. المؤمن کالجبل راسخ، کوهه، حالا باد بیاد باد چکار میکند؟ وقتی تو بر اساس فلسفه عقلی و دینی و وجدانی و یه کار حقی رو انجام میدی، بعد چه خواهد شد؟ من بعد چه خواهد شد کاری ندارم که. حق شناس یعنی این، حق پرست یعنی این، خدا پرست یعنی این، به چیزا کار ندارد که. ولی زاست که نه، اگر پیروزی های ظاهری پیش بیاد، نه مغرور میشه. و اگر دشمن هر که هم باشه، حالا هر چه هم داره، خب بچه من یه جان دارم، جانم که امانت مال خداست، به خودش برمیگرده، میتوند بر من تحمیل کند؟ نه، بر بسیجی نمیتوند، بر انسان صالح نمیتوند، بر حیوان است که سوار میشود. اما تفکر بسیجی اینطوری است. لا تحرکه العواصف، اینه که بسیج معادلات نظامی رو تغییر داد. خب یکی از اونش همین بود که امور کلاسیک نظامی چنین است که برها در هر جا یک سنجشی داره میسنجه و بعد اون جایی که معادله به ضررش شد دیگه دست بالا میکنه. اما توی جبهه اینطور نبود. وقتی سنگر مال بسیجی ها بود، دشمن نمیکرد جرأت کنه جلو بیاد. چرا؟ چون میدونه این وامیسته، یا کشته میشه یا میکشه، اما دست بالا نمیکنه. معادله تغییر کرد. ایمان یعنی همین. رئالیسم به این معنی که یک حقیقت در عالم هست و او قابل پرستشه ولا غیر. ولا تغررکم تقلبهم فی البلاد، از اینه که دشمنا رجز میخونن هیچ وقت به خود اندیشه راه نده. تازه رجز هم کی میخوند؟ وقتی که ورشکست کرده. بعضی از سگها هستن که جرأت نزدیک شدن نداره، او دور رو بنا میکنه با او کردن. او کردن یعنی چه؟ افتضاحی که غرب بالا آورده در هیچ جای دنیا آبرو نداره. او تازه میخواد به اصطلاح ادعا کند که ما میخوایم حضور پیدا کنید. خواهید دید چگونه حضور پیدا کنید؟ شما را از سطح کره زمین جاروب میکنن، شما کجا میخواد بیید؟ امروز مسئله ایمان در جامعه بشری که یک ضرورت لاینفک است، مثل موج جلو میره. حتی تو کشورهای غربی مردم بیدار دارن میشن از این موج انقلاب، و او تازه رجز میخوند. بعد از آنه که دیگه افتضاح شده، دیگه هیچی آبرو برای هیچی نداشته و دیگه نگذاشته. حتی حیوانات درنده هم دیگه از اینا ننگ دارن. کدوم جامعه اونا رو میپذیرد؟ بله، مظلوم کشی کار سختی نیست، این کار میکنن، اما این کار نیست. مظلوم کشی خودش بیشتر شما را نابود میکند، محکوم میکند، منفور میکند که منفوری. با مظلوم کشی میشه دنیا رو اداره کرد؟ نمیشود. اما انسانی که با تفکر صحیح حق پرستی راه خدا را گرفته، یک لحظه هم به خودش تردید نمیداد. عاشق اون چیزی است که در نزد خدا دارد. ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم. خدا یه معامله یک جا کرده، همه اون چیزی که داره یه جا خریده. من به خاطر دارم، خدا رحمتش کنه، یکی از عزیزان که شهدای دوران دفاع مقدس هست، ایشون برادرش که اهل علم بود نقل میکنه، گفت عازم شده، بعد عده از کسانی که به هر حال ارتباطی دارن برای خداحافظی، بعضی هم به اصطلاح خواستن نصیحتش کنن. گفته بودن که خب این جنگ هست، بچه های شما کوچکن، یه مقدار باشد، بعدها خواهید رفت، فعلا نمیخواد شما بروید از این حرفا، که معمولا نهی از معروف بیشتر از نهی از منکر است. اون وقت ایشون فرموده بود که من الان جوانم، به هر حال این بازار گرمه، خدا جنس ما رو خوب میخره، چشم سالم، دست سالم، فکر سالم، به هر حال بدن سالم، من میتونم در این معامله با خدا به هر حال سود زیادی ببرم که خدا معامله کرده. اما اگر موندم به حرف شما، موندم، بچه های ما بزرگ شدن، ما پیر شدیم، از بینایی ما آب میرود و دست ما هم قوت نداره، رو پا هم نمیتونه بایستیم، این جنسه رو که میخره؟ هیچ کس نمیخره، کسی نمیخره. بسیجی ایطور فکر میکند، تونم بسیجی بود، بسیجی ایطور فکر میکند در این معامله با خدا هیچ تردیدی ندارد. ان الله لا یضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی، زن باشد مرد باشد، خدای متعال زحمت هیچ کسی رو فراموش نمی کند، ولو کم باشد، ذره باشد. ما مأموریم از طرف خدا که با ظالم مبارزه کنیم. چی پیش میاد به ما؟ ربطی نداره چی پیش میاد. این کار پسندیده ایش، به حکم خدا، به حکم عقل، به حکم وجدان. ما کار ما اصلا اینه، کار ما مبارزه با ظالم است، ما کار دیگه نداریم. جهاد در راه خدا. و در نزد خدا ضایع نمی شود. خب یکی از اسوه هایی که حالا که الحمدلله اسلام عزیز، عدالت خواهی در سطح جهان دارد مثل موج جلو میره، اما اون موقع که واقعا تنها بودند، این روزا مستحضرید شهادت مرحوم امیر کبیره، با ظالم مبارزه میکرد و علیه غرب بالاخره بدون هیچ گونه ملاحظه ای ایستاد. او به وظیفهش عمل کرد، بیش از این که وظیفه نداشت. نتیجهش هم چه شد؟ نتیجهش هم حمام فین کاشان، این بزرگ مرد آزادی طلب و اسلام خواه و عدالت طلب رو به شهادت رسوندن. خب که ضرر کرد که نفع کرد؟ ناصرالدین شاه نفع کرد یا ضرر کرد؟ پنجاه سال وقت مردم رو سوخت. اما این مرد به پنج سالم نرسید، چه کرد؟ از خودش چه باقی گذاشت؟ در واقع اگر امروز میگیم در سایه رهنمودها و پرورش امام حاج قاسم پرورده شد، در سایه رهبری های رهبر فزان انقلاب، اما او روز ای شرائط نبود، اما تفکر حاج قاسم بود. حضرت آیت الله عظمای عراقی قدس سره الشریف شیخ المراجع، چه انسانی بود آیت الله عظمای عراقی، مرجع بزرگوار تقلید. اینه که نقل میکنم، از ایشون نقل میکنم، مکتوبش هم دارم. ایشون فرمود که من خب خوابی که آیت الله عراقی ببینه مثل وحی میموند، علما امتی افضل من انبیاء بنی اسرائیل، خوابی که آیت الله عظمای عراقی ببیند مثل وحی میموند. فرمود که من در عالم خواب امیر کبیر رو دیدم. خب چی دیدید؟ گفت امیر کبیر رو در یک مقامی دیدم که نمیشه تصور کرد، برای خودم هم قابل باور نبود. ازش پرسیدم امیر کبیر صدر اعظم، این مقام با عظمت رو چطور گرفتی؟ بله، وقتی آدم حق طلبه، وقتی انسان خداجویه، وقتی انسان مبارزه با ظلم میکند، وقتی انسان تابع شهدای کربلاست، نتیجهش این میشود. گفت که در حمام فینکاشان وقتی رگهای من رو زدند و خون ریخت، آتش بر من غالب شد، به گونه تشنه شدم که خودم رو راضی کردم که از این جلاد بگم یه لیوان آب به من بده بخورم. یه مرتبه به ذهنم رسید که امیر کبیر شما زیر سقفی، تو سایه ای، یه زخم داری که رگت زدن، یه آتش میبینی، توقع آب داری، اما حسین علیه السلام زیر اون آفتاب با اون همه زخم، با اون همه تلاش تشنگی رو شرط حمل کرد. تو خجالت نمیکشی؟ عجب نوکر پرهوی هستی. گفت خجالت کشیدم و صبر کردم که تشنه مثل مولایم حسین از دنیا برود، اما تا روحم جدا شد دیدم حسین علیه السلام کنارم. این مقامی که میبینید، گفت حسین این رو به من داد، گفت این مال شما، من رفتم صبح قیامت به سراغت میام. حق پرستی یعنی این، حق طلبی یعنی این، هستی شناسی یعنی این، به خدا اعتماد کردن، به راه خدا اعتماد کردن، به پیشوایانی که خدا تعیین کرده اقتدا کردن، که الحمدلله چه علمای بزرگوار، چه بسیج عزیز و با گل سر سبد بسیجه ها که صالحین هستن، که در حال پیشروی هستن. به هر حال این مهمه که عاقبت به خیر بشه، ولی این دنیای پست دیگه فرق نمی کند، نه ملک قارون می ماند، نه ملک قارون می ماند، نه ملک فرعون می ماند، اون طرفش هم هست، و نه ملک سلیمان و داوود می ماند، نمی ماند، هیچ کدوم نمی ماند. در جایی دیدم که حالا نقل معنی میکنم که حضرت داوود علیه السلام که هر وقت بر راهی میگذشت این کوه زمزمه میکرد، مرغها زمزمه میکردن، شرایط تغییر میکرد، همه به صورت خبردار. از محلی میخواست عبور کند یا عابدی تو معبدش بود، از زمزمه یا کوه و مرغها و این شرایط فهمید که حضرت داوود میخواد اینجا عبور کند. سری معبد و گذاشت آمد کنار را حضرت داوود ببیند. حضرت داوود وقتی رسید از چهرهش متوجه شد که این خودشو باخته در مقابل همین ظاهر و حکومتی. به هر حال بهش هشدار داد که اینا که چیزی نیست، اینا که نمیماند، چیزی که نمیماند چه مهم، این مهم نیست که تو اگر تو معبدت یک سبحان الله بگویی از همه ای تشکیلات ملک داوود و سلیمان بالاتره. ها؟ این میشه تفکر بسیجی. خدا شماها رو خیر دهد. بنده هم دعاگوتون هستم ولی خب من شرمنده هم که شما کجا و این تنبل تنبل ها کجاست. و نعوذ بالله من شرور انفسنا و سیئات اعمالنا، ثبتكم الله بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. صلوات بفرستید.